درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 201 درس مثنوی رو با غزل شماره 122 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. اینکان جویی که چرخ سبز را گردان کند، اینکان رویی که ماه و زهره را حیران کند، اینکان چوگان سلطانی که در میدان روح هر یکی گورا به وحدت سالک میدان کند، اینکان نوحی که لوح معرفت کشتی اوست، هر که در کشتیش ناید غرقه طوفان کند، هر که از وی خرقه پوشد برکشد خرقه فلک، هر که از وی لقمه یابد حکمتش لقمان کند. نیست ترتیب زمستان و بهارت با شهی، بردم این دم را کند دی بر تو تابستان کند. خار و گل پیشش یکی آمد که او از نوک خار بر یکی کس خار و بر دیگر کسی بستان کند. هر که در آبی گریزد زمر او آتش شود، هر که در آتش رود از بحر او ریحان کند. من بر این برهان بگویم زان که آن برهان من گر همه شبه است او آن شبه را برهان کند. چنگری در دیو مردم این نگر کو دم به دم آدمی را دیو سازد دیو را انسان کند. اینکان خضری که میر آب حیوان گشته بود، زنده را بخشد بقا و مرده را حیوان کند. گرچه نامش فلسفی خود علت اولا نهد، علت آن فلسفی را از کرم درمان کند. گوهر آینه کل است با او دم مزن، کو از این دم بشکند چون بشکند تاوان کند. این سخن آویست از دریای بی پایان عشق تا جهان را آب بخشد جسم ها را جان کند. هر که چون ماهی نباشد جوید و پایان آب، هر که او ماهی بود کی فکرت پایان کند. گر به فقر و صدق پیش آیی به راه عاشقان، شمس تبریزی تو را هم صحبت مردان کند. غزلی است کاملا مولویوار و شمسانه، شمسیانه، تمام عیار. در مثنوی در دفتر دوم این ابیات رو خواندیم که مولانا می گفت رنگ آهن محو رنگ آتش است زاتشی میلافد و خاموش وش است، یا زاتشی میلافد و خاموش وش است. بیت حدود 1348. چون به سرخی گشت همچون زرکان، پس انن نار است لافش بی زبان. شد ز رنگ و طبع آتش محتشم، گوید او من آتشم، من آتشم، آتشم من. گر تو را شکست و زن، آزمون کن، دست را در من بزن. آتشم من گر تو را شد مشتبه، روی خود بر روی من یک دم بنه. آدمی چون نور گیرد از خدا، هست مسجود ملایک ز اجتبا. نیز مسجود کسی کو چون ملک، رسته باشد جانش از طغیان و شک. آتش چه، آهن چه، لب ببند، ریش تشبیه مشبه را مخند. پای در دریا منه، کم گو از آن، بر لب دریا خموش کن، لب گزان. تا اینجا خوندیم. مولانا در ادامه این ابیات که صحبت از دریا میکنه، اون انسان کامل رو دریا میداند و مرادش از دریا انسان کامله، میگه گرچه صد چون من ندارد تا به بحر، لیک من نشکیبم از غرقاب بحر. جان و عقل من فدای بحر باد، خونبهای عقل و جان این بحر داد. تا که پایم می رود رانم درو، چون نماند پا چو بتانم درو. می گوید که این دریا، این اقیانوس اونقدر عظیمه که صد مثل منی تحمل اون رو نداره، طاقت اون رو نداره. با این وصف من نمیتوانم از این دریا صرف نظر کنم، لیک من نشکیبم از غرقاب بحر. شکیبیدن از چیزی به معنای تحمل دوری او رو داشتنه. میگه من نمیشکیبم از غرقاب بحر، یعنی صبر و تحمل دوری از گرداب و غرقاب این دریای طوفانی رو ندارم. من عاشق این دریایی هستم که میدانم من رو در خودش غرق میکنه. جان و عقل من فدای بحر باد، خونبهای عقل و جان این بحر داد. بله، هر چی دارم به پای این دریا میریزم، اما ضرر نمیکنم، چون این دریا خونبهای عقل و جان من رو میده. یعنی اگه چیزی میدم، چیز بهتری گیرم میاد. تا که پایم میرود رانم درو، تا اونجایی که طاقت دارم پیش میرم در این دریا. چون نماند پا چو بتانم درو، بت یعنی مرغابی. میگه اون وقتی که دیگه پای من از قوت باز بماند و با پا نتونم پیش برم، تازه مثل مرغابی بال میزنم و روی آب خودم رو رها میکنم تا برم جلو. مولانا این حکایت شناوری بط رو در دریا در یکی از نامه های خودش در مکتوبات با استناد به یک شعری اینطور بیان میکنه. میگه بچه بط اگر چه دینه بود، آب دریاش تا به سینه بود. دینه یعنی دیروزی، یعنی بچه مرغابی اگه دیروز به دنیا اومده باشه، دل به دریا میزنه، آب دریا تا سینهش میاد بالا، وحشت نداره و شنا میکنه تو دریا. بچه بط اگر چه دینه بود، آب دریاش تا به سینه بود. میخواد بگی که اون که به اعتبار نژاد و تبار خودش به یک خانواده و دودمان بزرگ تعلق داره، تو بچگی هم همون روحیه بزرگی رو داره، مثل بچه مرغابی دیروز به دنیا آمده، دیروز سر از تخم در آورده، امروز دل به دریا میزنه. این حکایت شناوری بط در دریاست که اینجا هم میگه تا که پایم میرود رانم در رو، چون نماند پا چو بطانم در رو. بی ادب حاضر ز غائب خوشتر است، حلقه گرچه کج بود نبردر است. میگوید که مهم این است که در حضور باشیم، مهم این است که دست ارادت به یک انسان کامل داده باشیم. همون که عرض کردم در حدیث آمده است که هلک من لیس له حکیم یرشده، هر کس که حکیمی نداشت که او رو ارشاد بکنه هلاک میشه. هر کی هم دیدید به جای رسیده، مطمئن باشید یه استادی داشته، یه بزرگی، حداقل یک بزرگ سر راه او قرار گرفته. کتاب و تبلیغات و رسانه و هنر و اینا همه خوبه، مؤثره، اما هیچ کدام به اندازه دیدن یک انسان خودساخته در تربیت فرد مؤثر نیست. مولانا هم میگوید که اگر یک کسی آمد در محضر یک بزرگی دست ارادت داد و به قصد تربیت نشست، اگه یه وقتی هم یک بی ترتیبی بکنه، یک بی ادبی بکنه، این آدم از اون جهت که حاضره بهتر از اون کسیه که غایبه. این مثل حلقه دره، حلقه در راست نیست، کجه، اما حسنش اینه که این بردره، ملازم درگاهه، چسبیده به این آستانه، ارادت داره. این با همه کجیش میارزه به اون راستی که حاضر نیست. بی ادب حاضر یعنی بی ادب حاضر، بی ادب حاضر ز غایب خوشتر است، حلقه گرچه کج بود خود بردر است، نه بردر است. وقت نصیحت میکنه به این که دست از انسان کامل بر مدارید. میگوید ای تنالوده به گرد حوز گرد، پاک کی گردد برون حوز مرد. پاک کو از حوز مهجور افتاد، اوز پاکی خیش هم دور افتاد. میگوید که ای کسی که جسمت آلوده است، ای کسی که آلودگی های جسمانی و دنیوی داری، گرفتار شهوات هستی، تو دور این حوز بچرخ، ملازم این حوز باش، از این حوز دور نشو و بیرون حوزم نمون، بیا در داخل حوز. چون اگه بیرون حوز باشی پاک نمیشی. این گرد حوز گرد یعنی به قربان حوز برو، این به این معناست، نه به معنای این که دور حوز بچرخ و پا در درون حوز نگذار. گرد حوز گرد یعنی دور سر حوز بگرد، یعنی انسان کامل رو به یک حوض آب زلالی تشبیه میکنه که بعدن خودش میگه حوضی که به دریا وصله. بعد میگه تو بیا برو توی این حوض و بیرون حوض نمون، چون اگه بیرون حوض بمونی پاک نمیشی. ای تنالوده به گرد حوض گرد، پاک کی گردد برون حوض مرد. پاک کو از حوض مهجور افتاد، اوز پاکی خیش هم دور افتاد. پاکی خیش یعنی پاکی خیش، به اقتضای وزن، برای مراعات وزن اون کسره اضافه رو حذف میکنیم، یه مختصری نشون میدیم انقدر که وزن به هم نخوره. از این جور کارها در شعر مولانا زیاده. میگه اون آدمی هم که پاک باشه، اگه وصل به حوض نباشه، حالا به تعبیر فقهی بگیم اگه وصل به کر نباشه، اینجوری بگیم پاک کو از حوض محجور افتاد، اون آدم پاکی که فاصله بگیره از حوض، محجور باشه از حوض، دور باشه، این چه اتفاقی براش میفته؟ پاکی خودش هم از دست میره، اوز پاکی خیش هم دور افتاد. یعنی نبادا یه وقتی تکبر کنی، مدعی بشی، بگی من که اشکالی ندارم، من پاکم، دیگه چه احتیاجی دارم که برم سراغ یکی از خودم بهتر، دست ارادت به او بدم و در سلک تربیت او قرار بگیرم، چه احتیاجیه؟ یا اگه همچین خیالی بکنی، همین پاکی هم که داری از دست میره. چرا؟ میگه پاکی این حوض بی پایان بود، پاکی اجسام کم میزان بود، زان که دل حوض است لیکن در کمین، سوی دریا راه پنهان داردیم، پاکی محدود تو خواهد مدد، ورنه در خرج کم گردد عدد. میگه که چرا میگم اگه پاکم هستی از حوض فاصله نگیر؟ برای اینکه پاکی تو محدوده، پاکی حوض نامحدود، پاکی این حوض بی پایان بود، پاکی اجسام کم میزان بود، پاکی این انسان کامل پاکی دله، و غیر دل، جسم، طبیعت، اینا پاکم اگر باشه سسته، کم میزان یعنی کم اعتبار، یعنی قابل اعتنا نیست، نمیشه روش حساب کرد. پاکی اجسام کم میزان بود، زان که دل حوض است، دل انسان کامل که مولانا از خود اون انسان کاملا به دل تعبیر میکنه، میگه این درسته که یه حوضه، لیکن در کمین، یعنی به صورت پنهان، سوی دریا راه پنهان داردین. این وصل به خداست، این دل یک ارتباطی با خدا داره، مثل یک حوضیه که از زیر یه ارتباطی با دریا داره، تو به این حوض متصل باشی پاکیت از بین نمیره، از این حوض منقطع بشی پاکی رو از دست میدی. اون حوض ظاهرش محدوده ولی بی پایانه، چون وصل به دریاست. یکی دو بار شاید این بیت رو از دیوان شمس مولانا براتون خوندم. مولانا میگه که دل مثل روزن است، خانه از او روشن است، تن به فنا می رود، دل به بقا می رود. روزن در ادبیات قدیم یعنی پنجره، میگه دل حکم پنجره رو در خانه تن داره، اگه در یه اتاقی پنجره نباشه اون اتاق تاریکه دیگه، به کلی تاریکه، هرچی نور هست از پنجره می تابه، این پنجره هم نور خورشید رو وارد اتاق میکنه، دل پنجره‌ایه که نور خدایی رو وارد جسم ما میکنه. این دلی که در قرآن هست، عرفا گفتن، علمای اخلاق گفتن، این دل همون روح الهیه که خدا در ما دمیده، همون امانت الهیه که خدا به ما داده، یعنی امتیاز ما که انسان قابلیت اشرف مخلوقات شدن داره به اعتبار همین دلشه. این دل وصل به دریاست، زان که دل حوض است لیکن در کمین، در کمین یعنی در مخفیگاه، سوی دریا راه پنهان داردین، پاکی محدود تو خواهد مدد، ورنه اندر خرج کم گردد عدد. میگه اگر تو به پاکی خودت مرتباً مدد نرسونی، خودت رو تقویت روحی و معنوی نکنی، این باعث میشه که با گذشت زمان سرمایت کم میشه، مثل کسی که سرمایه خودش رو خرج میکنه ولی چیزی بهش اضافه نمیکنه، ورنه اندر خرج کم گردد عدد، خسارت میبینی، برای اینکه از بین نره سرمایت، وصل به کر بشو. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب، گفت آو این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده زایل کی شود. زاب هر آلوده کو پنهان شود، الحیاء و یمنع الایمان بود. میگه آب دائم ما رو دعوت میکنه که حی علی خیر العمل، میگه عجله کنید، شتاب کنید، بیاید پاک بشید. آب گفت آلوده را در من شتاب. گفت آلوده که دارم شرم از آب. حالا آلوده خجالت میکشه، میگه من با این آلودگی بیام سراغ تو روم نمیشه، به قول معروف خجالت میکشم. آب میگه که همین خجالت بده، این شرمی هم که داری باید بیای در این حوض خودت رو پاکیزه کنی، این شرمم از تو زایل بشه. اینم یه جور آلودگیه و آلودگی بدون من از بین نمیره. گفت آب این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده زایل کی شود. آلوده اینجا یعنی آلودگی، صفتیه که جای اسم نشسته. زاب هر آلوده کو پنهان شود، الحیاء و یمنع الایمان بود. میگه هر آلودهی که خجالت بکشه و به سراغ آب نره، این حکمش همونه که گفته ان که الحیاء و یمنع الایمان، یعنی حیا مانع ایمانه. اینجا مرحوم دکتر شهیدی یه بحثی کرده، ایشون میفرمایند که این عبارت به این صورت حدیث نیست، بلکه آنچه آمده احادیثی است که میگن حیا از ایمانه، یعنی از نشانه های ایمان یکی شرم و حیاست، که خب احادیثش هم فراوانه. منتها در احادیث آمده که حیا دو نوعه، یکی حیا مثبت به اصطلاح، یکی حیا منفی، یکی حیا برخواسته از ایمان، یکی حیا برخواسته از جهل و نادانی. خیلی وقتا انسان حیایی میکنه، خجالتی میکشه که این جا نداره، میخواد یک حکم خدا رو انجام بده، خجالت میکشه. مثلا اگر یک کسی بره یه جایی فکر کنه که وقت نماز که هست، او اگه بلندشه نمازشو بخونه بده، خجالت میکشه. خب این اون حیای منفیه دیگه، تو که نمیخوای کار بدی بکنی، به کسی هم نمیخوای لطمه بزنی، اعتقادی داری، ایمانی داری، پشت نمازتو بخون. حالا بقیه این کارو خوب نمیدونن، خوش ندارن، این خجالت کشیدن اینجا، این همون حیاییه که مانع ایمانه. این حرف درسته، ولی این عبارت به این صورت ظاهرا حدیث نیست. مولانا هم نگفته که حالا این قول پیغمبره یا چی، میگه الحیاء و یمنع الایمان بود. اون کسی که به دلیل خجالت تن به دریا نمیزنه، سراغ اون حوض متصل به دریا نمیره، آلودگی خودشو با آب برطرف نمیکنه، این مصداق الحیاء و یمنع الایمانه. دل ز پایه حوض تن گلناک شد، تنز آب حوز دلها پاک شد. گرد پایه حوز دل گرده پسر، هانز پایه حوز تن می کن حذر. اینجا دو تا حوز رو با هم مقایسه میکنه، یکی حوز تن، یکی حوز دل. میگه حوز تن گلناکه و اگر دل سراغ حوز تن بره آلوده میشه، اما حوز دل پاک کننده است. تن ز آب حوز دلها پاک شد. اگر تن سراغ حوز دل بره که دل متصل به دریای الهیه، تن پاک میشه. اما اگر دل بره سراغ حوز تن، بیفته توی منجلاب آلودگی، اون وقت گلناک میشه. اینجا پایه حوز رو ما باید همون پاشویه حوز بدانیم. سابقا که در خانه ها حیات بود و در حیات ها حوز بود و در حوز ها پاشویه بود، این بیت راحت تر فهمیده میشد. پاشویه به اون قسمتی از حوز میگن که گرداگرد حوز منتها با ارتفاع کم، به طوری که کسی اگه بخواد پای خودش رو بشوید لازم نیست که وارد قسمت عمیق حوز بشه، همون ابتدای حوز از لبه حوز که وارد حوز میشه پاشو میذاره رو اون قسمت کم ارتفاع، همطور که میبینید اینجا. این پاشویه ها که در حوز میگفتن پاشویه، اینا بیشتر از بقیه جاهای دیگه حوز آلوده میشد، یا اینکه آلودگیش بیشتر پیدا بود و وقتی انسان حوزهای قدیم رو نگاه میکرد که آبش دیر به دیر عوض میشد و لجن و خزه و چیزهای دیگه جمع میشد، اینا توی این پاشویه رسوب میکرد، یعنی در واقع گل و رسوب در روی این پاشویه دیده میشد. مولانا میگه دل ز پایه حوز تن گلناک شد، یعنی وقتی دل رو وارد حوز تن بکنی در اثر رسوبات آلوده پاشویه این حوز دل هم آلوده میشه. اما دل ز آب حوز، تن ز آب حوز دلها پاک شد. اونجا برعکسه، اگه تن رو ببری سراغ دل پاک میشی، دل رو ببری سراغ تن آلوده میشی. گرد پایه حوز دل گرده پسر، هانز پایه حوز تن میکن حذر. یه بار دیگه گفته که مولانا که ای تن آلوده به گرد حوز گرد، که ما گفتیم اونجا توصیه این که دور حوز بگرد یعنی فدای حوز بشو، به قربان حوز بشو، دور سر حوز بگرد، دست از حوز بر ندار. اینجا هم همینه، گرد پایه حوز دل گرده پسر، میگه دور پایه پاشویه حوز دل باش. هانز پایه حوز تن میکن حذر، به پاشویه حوز تن دل نسپر، بلکه برعکس، تن رو به پاشویه حوز دل بسپر. این معنی این بیته. در ادبیات قدیم گویا گرد پایه حوز گشتن به معنای سرگردانی و بلا تکلیفی بوده. ده خدا این معنا رو برای گرد پایه حوز گشتن آورده و از مولانا هم شاهد آورده، از شاعرای دیگه، از انوری و اینا هم شاهد آورده که گرد پایه حوز گشتن به معنی بلا تکلیفی و سرگردانیه، ولی این معنا اینجا جور در نمیاد. یعنی حالا اگر همچین معنایی هم داشته این اصطلاح در قدیم، اینجا مراد مولانا روشنه، همون معنای ساده ظاهریه که گرد پایه حوز تن، گرد پایه حوز دل گرده ای پسر، دوربر همین به چرخ دیگه، از اینجا جای دیگه نرو، این معنای ظاهریشه. مرحوم دکتر شهیدی هم همین معنا رو گرفته. ده خدا در این امثال و حکم خودش هم در مسئله گرد پای حوز گردیدن گفته کنایه از آن است که سردرگم و مبهم در جای بگردد به واسطه ساختن کاری و به دست آوردن مطلبی. ده خدا در امثال الحکم این را از برهان قاطع نقل کرده. بعد از اوحدی این بیت رو آورده که خون من میریخت همچون آب حوز آن ماه و دیگر، گرد پای حوز میگشتین دل مجروح زارم. این رو شاهد آورده و از مولوی هم گرفته، شاهد از جای دیگه آورده و از انوری هم باز شاهد آورده. ولی اگر این حرف درست باشه و این معنا هم داشته باشه، این اصطلاح اینجا مراد مولانا اون معنا نیست. بعد میگوید بحر تن بر بحر دل بر همزنان، در میانشان برزخون لا یبقیان. این اشاره به آیه 19 و 20 سوره رحمان میکنه. الرحمن مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبقیان، که دو دریا به هم میخورن و بینشون یک حائلی است که این به اون تجاوز نمیکنه، اون به این تجاوز نمیکنه. حالا میگه که دریای تن و دریای دلم دو تا دریاست، بحر تن بر بحر دل بر همزنان. میگه که این دو تا دریا باید با هم آمیخته بشه، یعنی باید خلاصه تن به آب بزنی، باید وارد این دریا بشی. البته همطور که در قرآن هم هست که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان، این دوتا هم دو جنسن، یکی طبیعت، یکی ملکوتی و آسمانیه. بینهما برزخون لا یبغیان، در میانشان برزخون لا یبغیان. این رو هم برای قافیه آورده، هم برای القای این معنا. ولی میگوید که به هر حال بحر دل و بحر تن اینا باید به هم دیگه بخورن، اینا باید به هم در هم بیامیزن. گر تو باشی راست ور باشی تو کج، پیشتر میغج بدو واپس مغج. میگه خوبی بدی راستی کجی هرچی هستی، برو به سراغ دریا، پیشتر میغج بدو. میغج بدو یعنی میخز سوی او، غجیدن یعنی خزیدن، یعنی حرکت کن به سمت اون دریا، اراده رسیدن به اون دریا رو بکن. واپس مغج، پا پس مکش، بر نگرد. پیش شاهان گر خطر باشد به جان، لیک نشکیبند از او با همتان. میگه بله، هر کی سراغ شاه بره یک کار خطیری کرده، پا در یک جایگاه خطرناکی گذاشته. خب این حرف درستی هم هست دیگه. این شاه های تاریخ خودمون آمار گرفتن، مثلا اگر 160 و چند تا وزیر اول و صدر اعظم داشتن در طول تاریخ شاه های ما، بیش از 140 تاشون به دست خود اون شاه ها کشته شدن، که یکیش امیر کبیر بود. این هست، میگه پیش شاهان گر خطر باشد به جان، لیک نشکی بند از او با همتان. این آماری که عرض کردم، یه وقت در مجله دیدم که مرحوم ایرج افشار محاسبه کرده بود. اون یه پاره های ایران شناسی داشت در اون مجله، یه بار حساب کرده بود از اول مثلا بعد از اسلام تا امروز هر شاهی مثلا خواجه نظام الملک به دست کی کشته شده، امیر کبیر به دست کی کشته شده. اینا رو آمار گرفته بود، عدد دقیقش الان در خاطرم نیست، ولی همین بود، یعنی از 160 خورده ای 140 خورده ایش سر سالم به گور نبرده بودن، که اینم حالا حکومت خوناشامی در تاریخ ماست. مولانا میگه پیش شاهان گر خطر باشد به جان، لیک نشکی بند از او با همتان. یعنی این دلیل نمیشه که آدمای بلند همت پا به چنین عرصه ای نگذارن. آدمای با همت که میخوان یک کاری بکنن، مثل خواجه رشید الدین فضل الله، مثل خواجه نظام الملک، همه اینا کشته شدن، ولی چقدر با بلند همتی آثار داشتن. منتها مولانا شاه رو هر وقت ذکر میکنه مرادش از شاه همون انسان کامله. لیک نشکیبند از او با همتان، نشکیبند از او یعنی صرف نظر نمی کنن. دوری از او رو تحمل نمی کنن. شاه چون شیرین تر از شکر بود، جان به شیرینی رود خوشتر بود. میگه شاه از شکر شیرین تره، شاه مورد نظر مولانا. حالا که قراره که جان از دست بره، بگذار در راه شیرینی بره، جان به شیرینی رود خوشتر رود. یا اینکه جان به شیرینی از تن انسان به در بره، این بهتره. جان شیرین به شیرینی تسلیم بشه و از دست بره، این بهتره تا به تلخی جان دادن. ای ملامتگر سلامت مر تو را، ای سلامت جو رها کن تو مرا. در نسخه هایی که شما دارید اینطور آمده، ای سلامت جو توی واهل اورا. منتها من از تصحیح استاد موحد میخوانم که این تصحیح رو بهترین تصحیح میدانم، که انشالله به زودی چاپ میشه و دیگه جانشین تصحیح نیکلسون خواهد شد. هر دو رو معنی میکنیم، معناش هم با هم فرق مهمی نداره. میگه ای کسی که منو ملامت میکنی، ای ملامتگر سلامت مر تو را، حق با توه، تو میخوای سالم بمونی، تو میخوای که برکنار باشی، همتت کوتاه، خطر نمی کنی، کناره گرفتی، منو ملامت میکنی. اون سلامت ارزانی تو، نوش جان تو. ای ملامتگر سلامت مر تو را، ای سلامت جو رها کن تو مرا. برو دست از من بردار، منو نمیخواد نصیحت بکنی، تو سلامت جو هستی، کاری به کاری نداری، دنیا رو آب ببره تو رو خواب برده، دنبال سلامت خودتی، به تو صدمه نرسه، تو سلامت جو هستی، با من میونه نداری، رها کن تو مرا. یا اون ضبطی که در نسخه قونیه هست و نیکلسون هم آورده اینه، ای سلامت جو توی واهل اورا. اورا یعنی ریسمان همون اتصال که جمعش میشه اوروه، اون وقت واهی هم یعنی سست، یعنی تو یک رشته سستی هستی، با تناب تو نمیشه تو چارف واهل اورایی، تو سستی، من اختیار خودم دست تو نمیدم. جان من کوره است با آتش خوش است، کوره این را بس که خانه آتش است، همچو کوره عشق را سوزیدنی است، هر که او زین کور باشد کوره نیست. میگه بله تو دنبال سلامتی، منو نصیحت میکنی، اما بدان جان من کوره است با آتش خوش است. کوره را از آتش نترسون، بط رو از طوفان نترسون. جان من کوره است با آتش خوش است، کوره را این بس که خانه آتش است. اصلا کوره افتخارش اینه که کانون آتشه، تو کوره را از آتش میترسونی، کوره جای آتشه، دل من جان من کوره آتشه، آتشدانه. همچو کوره عشق را سوزیدنی است. میگه این که میگم کوره، این که میگم آتش، این آتش چیه؟ این آتش عشقه. عشق همطور که تو کوره دائم هرهر میکنه و اون هرم آتش به همه جا افشونده میشه و سرایت میکنه، عشق هم یه همچین سوزی داره، یه همچین سوختنی داره. همچو کوره عشق را سوزیدنی است، یعنی سوختنی است. هر که او زین کور باشد کوره نیست، هر که این آتش رو نبینه، هر که این آتش نبیند کور باد، یا هم چیزی میگه دیگه مولانا، هر که او زین کور باشد، هر که این آتش رو نبینه کوره نیست. اون کوره ای که جای این آتش عشق باشه نیست دلش. برگ بی برگی تو را چون برگ شد، جان باقی یافتی و مرگ شد. برگ یعنی زاد راه، یعنی توشه. حالا میگیم زاد و برگ، این زاد و برگی که میگیم اینجا برگ به همین معنای زاد و توشه است. زاد و برگ یعنی زاد و توشه. اون وقت مولانا میگه برگ بی برگی خوشه، یعنی سلطنت در فقر خوشه. باید بری سراغ بی برگی، یعنی قطع تعلق بکنی. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اونی که آزاد شده از رنگ تعلق، اون با بیبرگی به برگ رسیده. او برگ بیبرگی داره، توشه او دلکندن از دنیاست. اون صاحب گنج قناعت شده، سلطنت حقیقی رو او داره، چون اونی که دیگه احتیاج نداره. و الا آنان که غنی ترن محتاج ترن. برگ بیبرگی سرمایه اصلیه. برگ بیبرگی تو را چون برگ شد، هر وقت سرمایه از بی سرمایگی حاصل کردی، جان باقی یافتی و مرگ شد. اون موقع به حیات ابدی میرسی، دیگه مرگی در کار نیست. مولانا این اصطلاح برگ بیبرگی رو از سنایی گرفته، خیلی چیزا از سنایی گرفته. میخونم که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. قصیده معروفی داره سنایی که اصلا با برگ بیبرگی آغاز میشه. بله، سلطان قصیده است دیگه سنایی. برگ بیبرگی نداری لاف درویشی مزن، رخ چو عیاران نداری جان چو نامردان مکن. قصیده طولانی بلندی است، چه از حیث لفظ چه از حیث معنا، که این اصطلاح برگ بیبرگی رو سنایی به کار برده، مولانا از او گرفته. برگ بیبرگی تو را چون برگ شد، جان باقی یافتی و مرگ شد. چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. آنچه خوف دیگران آن امن توست، بد قوی از بحر و مرغ خانه سوست. میگوید که اگر به جایی رسیدی که غم باعث شادی تو شد، غم باعث افزونی شادی تو شد، چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. اون موقع بوستان جان تو پر گل و سوسن میشه. گل اگر به تنهایی بیاد در شعر، مراد گل محمدیه، گل سرخه. وقتی گل به تنهایی میگن، اطلاق بر اکمل و اتم مصادیقش میشه، که وقتی مطلق ذکر میشه بر اتم مصادیق اطلاق میشه، که مراد اون گله. روزه جانت گل و سوسن گرفت، چون تو را غم شادی افزودن گرفت. غم و شادی ضد همه دیگه. این تعجب آوره که غم بخواد منشأ شادی بشه، ولی در عرفان با غم خوشن. گفت که با درد بسازیم و نخواهیم دوا را، این مرام عرفاست. حافظ از این حیث ممتازه، ابیاتی که حکایت از این میکنه که او شادی رو در غم جستجو میکنه. من چند تاشو میخونم برای شما از ابیاتی که من بارها و بارها در ذهن خودم مرور کردم. این بیته که چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد، ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم. میگه ما دنبال یه خاطر شاد هستیم، برای اینکه جای غم تو در دل شاده. همون امیرالمومنین در خطبه متقین می فرماید که بشروه فی وجهه و حزنه فی قلبه، حزنش در قلبشه و شادیش در چهرش هست، حالا شبیه به اونه. بعد میگوید که روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. ببینید غم رو باعث نشاط میدونه. یا در غزل دیگه میگه دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. ما رفتیم سراغ غم، خیلی ها رفتن سراغ عیش، ما دنبال غمیم. مشویه دید نقش غم ز لوح سینه حافظ، که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد. مرا مهر سیه چشمان ز دل بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. در غزلی که مطلعش اینه، اون وقت در پایان غزل میگه مشویه دید نقش غم ز لوح سینه حافظ، میگه تلاش بیهوده نکن که نقش غم رو از لوح سینه حافظ پاک کنی با اشک. مشویه دید نقش غم ز لوح سینه حافظ، که زخم تیغ دلدار است و نقش خون، رنگ خون نخواهد شد. خانمایی که لباس میشورن توجه کردن که خون وقتی که روی پارچه میچکه، وقتی خشک بشه خصوصا، دیگه پاک نمیشه. یعنی شما امتحان کنید، خون با شستن نمیره. حافظ اینو میدونسته، میگه رنگ خون نخواهد شد، خون پاک نمیشه، خونو نمیشه شست، زخم تیغ دلدار است. این همین معنایی است که مولانا میگه چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. آنچه خوف دیگران آن امن توست، بد قوی از بحر و مرغ خانه سوست. میگه یه چیزای دیگران ازش میترسن، اون چیزی که ترس برای دیگران، اون برای تو امنیته، دل تو محکمه. فرق تو با اون دیگران چیه؟ فرق مرغابی و مرغ خانگیه. بد قوی از بحر اما مرغ خانه سست. مرغ خانه عادت به اون دریا نداره، میترسه. مرغابی نمیترسه. حالا اینا گفتنش آسونه ها، با ریاضت با سختی به این مقامات میشه رسید که ما همون گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییمه. سه چهار بیت داره که من اونا رو میخونم و تمام میکنم این درس رو، که در واقع مولانا اینجا خودش حالت سرگشتگی پیدا میکنه. انسان انگار وقتی این ابیات رو میخونه، مولانا رو در حالت سماع تصور میکنه. باز دیوانه شدم من ای طبیب، باز سودایی شدم من ای حبیب، حلقه های سلسله تو زوفنون، هر یکی حلقه دهد دیگر جنون، داد هر حلقه فنونی دیگر است، پس مرا هر دم جنونی دیگر است، پس فنون باشد جنون. این شد مثل خاصه در زنجیر این میر عجل، آنچنان دیوانگی بکس است بند، که همه دیوانگان پندم دهند. دیگه روشن احتیاجی به معنی کردن نداره. باز دیوانه شدم من ای طبیب، باز سودایی شدم، سودایی یعنی خیالاتی، باز سودایی شدم من ای حبیب، حلقه های سلسله تو زوفنون، یعنی این زنجیر تو هر حلقهش یه فنی داره، هر حلقهش یک تأثیری داره. زوفنونن این حلقه های سلسله، هر یکی حلقه دهد دیگر جنون، یعنی سلسله مراتب داره این سیر و سلوک، در هر حلقه یک تأثیری داره. به قول حافظ در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است، همطور آنن فآنن یک جلوه های حاصل میشه. داد هر حلقه فنونی دیگر است، یعنی بخشش و عطا و تأثیر و افاضه هر حلقه یه چیزی برای خودش. پس مرا هر دم جنونی دیگر است، همینطور دم به دم، حلقه به حلقه، این زنجیر به من یک جنون خاصی میده. وقت این مثال ضرب المثل الجنون و فنون، یعنی دیوانگی شاخه شاخه است، شعبه شعبه است و خیلی انواعی داره، میگه پس فنون باشد جنون. این شد مثل خاصه در زنجیر این میر عجل. میر عجل خدا و همون انسان کامله. آنچنان دیوانگی بکسه است بند، که همه دیوانگان پندم دهند. میگه وضع من طوری شده که تازه دیوونه ها اومدن به من میگن این چه کاراییه که تو میکنی، یعنی من دیوونه ی دیوونه هام، یعنی بین دیوونه ها یا دیوانه ها من تازه دیوانه هم، که دیوانه ها اومدن من رو نصیحت میکنن. انشالله که همه موفق باشید، درس رو به پایان میبریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.